بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. مسئله 56 که مرحوم سید متعرض میشن اون اینه که اگر کسی چند نوع تحصیل کسب، تحصیل ربح داره، هم مثلا کشاورزه، هم خیاطه، هم تاجره، که از هر کدام ربحی و فائدهی تکسب میکنه و کسب میکنه، آیا چنین کسی وظیفه داره که معونه را از همه ارباح کم کنه و برای خودش یک روز از سال را معین کند و در اون روز سال اگر از مجموع ارباح کسبش چیزی فاضل بر معونه بود خمس بپردازه، یا اینکه خیر، هر ربحی را باید برای او یک سال مستقل خمسی قرار بده. این بحث مهمه و فقها ما در اطراف این سخت اختلاف کرده اند. پس حالا یک مثال بزنیم. یک کسی مثلا اون وقتا که سال مخصوصا با سال قمری سنجیده می شد، یادم نمیره مرحوم آقای حکیم اصرار بر این داشتن که مدار بر سال قمریه، گرچه مرحوم استاد میگفت فرق نمی کنه، میخواد له الخیار که سال سال قمری بر اساس او تدوین کنه یا بر اساس سال شمسی. حالا به هر حال ما فرض میکنیم مثال را در سال قمری بزنیم. اگر کسی اول سال قمری مثلا که ماه محرمه از درآمد کسب مثلا پولی تهیه کرد، 10 دینار نتیجه تکسب او در ماه محرم شد، بعد گذشت 6 ماه بعد که اول ماه رجب شد، باز یک درآمدی نصیب او شد در حدود 30 دینار هم در ماه رجب نصیب او شد. بعد هم آمد در آخر سال که ماه ذی‌الحجه است، یک درآمد 100 دیناری هم نصیب او شد. حالا این مجموع درآمد 10 دینار در ماه محرم، 30 دینار در ماه رجب شد 40 دینار، 100 دینار هم در ماه ذی‌الحجه که آخرین ماه سال است نصیب او شد، مجموعاً شد 140 دینار. این آقا ربح برد و فائده برد. معونه او هم در طول این سال مثلا شد 40 دینار. اینجا چطوری باید حساب کنه؟ آیا هر ربحی را با معونه خودی اون ربح بسنجه، یا اینکه مجموع ارباح را بسنجه و اول سال محرم آینده تمام ارباح را بسنجد و معونه را از همه ارباح کم کنه، پس 100 دینار که از آن دستش باقی مونده، ولو اینکه اخیراً 100 دینار او مال یک ماه قبله، همه این 100 دینار را تخمیس کنه و 20 دینار را به ارباب خمس برسانه؟ کدام یکی از این دوست مرحوم سید می‌فرمایند که خیر یجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج معونته؟ همه این ارباح را جمع کنه، معونه یک سال خودش را و آلش را خارج کنه، هر چه باقی موند باید خمس او را بپردازه. خب عرض کنم که از اینجا به بعد تقریبا بحث در معونه، ما قبلا این را گفتیم که بالاخره کسی که هر فائده ای نصوب او می شود بر او خمس واجبه. اختصاص به ارباح مکاسب نداره، گرچه اینکه مطرح غالبا در لسانهای عملیه هم عنوان ارباح مکاسب آمده، ولی خب در این بحث های گذشته به این نتیجه رسیدیم که هر فائده یب الله الافاده یومن و یومن، و بعد در کثیری از روایات وارد شد که بالاخره هر غنیمت و فائده ای متعلق خمس قرار میگیره. خب یک بحث این بود که در گذشته به این نتیجه رسیدیم اختصاص به ارباح مکاسب نداره، اما در این بحث های گذشته دیدیم که معونه خود و عیال هم از ارباح مکاسب مستثناست. اقسام دیگر خمس مثل معدن، مثل کنز و امثال اینها دیدیم فقط معونه خود کسب خارجه، اما معونه عیال از ارباح کنز و معدن و غنیمت دارالحرب مستثنا نبود. ولی از در ارباح مکاسب و فواید معونه یک سال خود و زن بچهش هم معاف بود. البته در روایات دیدیم قید یک سال نشد، اما به حسب استظهار فقها و تسالم بین اصحاب معونه یک سال خود و عیال او هم از ارباح مکاسب مستثنا شد. فاضل از معونه پس از یک سال متعلق خمس شد، یعنی واجب است خمس را اخراج کنه. خب اینم مباحثی است که بعداً خواهد آمد. حالا در اگرم ارباح مکاسب گفتیم، باز یک بحثی است که خواهد آمد، آیا مبدأ سال را از زمان تکسب باید حساب کرد یا مبدأ سال را از زمان ظهور ربح باید حساب کرد؟ برخی فرموده‌اند مبدأ سال از اولین روزی است که مشغول تکسب شده، برخی هم فرموده‌اند مبدأ سال را از اولین زمان ظهور ربح باید حساب کرد. بعد از این باید بحث میشه که این معونه ای که ما میگیم مستثناست چه حد داره معونه؟ آیا هر گونه مصرفی میتوانه جزء معونه بشه و از خمس معاف بشه یا نه معونه خاص در تحت این؟ اینا مباحثی است که بعد خواهد آمد، اما فعلا اولین مسئله ای که مورد سخن است اینه که این که ما میگوییم هر ربحی وقتی حاصل شد میتوانه معونه را کسب کنه و فاضل از ریب را خمس بپردازه، مل مراد به این فاضلی که قیاس به ریب میشه؟ آیا هر ربحی را باید حساب کرد و معونه را با او سنجید، یا نه ارباح یک سال را باید جمع کرد و معونه یک سال را از مجموع ارباح کم کنیم؟ اون چه که شهید اول در درست فرموده و عده زیادی از فقها ما من جمله صاحب مدارک، صاحب ذخیره و جواهر، شیخ بزرگوار انصاری اینها گفتن از ادله استفاده میشه، اون اینی که هر ربحی دارای ساله و باید هر ربحی را در نظر گرفت و معونه با اون ربح سنجید. نظر دوم مال شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه که میگه باید یک روز را اولین ربح مبدأ و یک سال از آخرین از اولین سه ربح میشه نهایت سنه، ولو اینکه در بین سال ارباح متعدد نصیب او شده. مجموع ارباح یک سال را با معونه یک سال بسنجیم، درست اول یک سال بعد از ربح اول فاضل معونه را باید حساب کنیم. این دو نظریه مختلف دو ثمره خیلی مهمم داره. اگر ما قائل شدیم به نظریه شهید اول، گفتیم هر ربحی را باید مستقلن حساب کرد و معونه او را و معونه را از اون ربح کم کرد. خب اگر این شد، در مثالی که به عرض رسید، کسی در اول محرم که اول ساله، در محرم که اول سال است، این آقا 10 دینار ربح برد، بعد رفت در 6 ماه بعد ماه رجب 30 دینار ربح برد. این آقا 10 دینار ربحش در طول این 6 ماه همه از بین رفت و خرج معونه شد، بلکه علاوه بر او 10 دینار دیگر هم در معونه صرف کرد. خب این بنده خدا پس از ربح اول چیزی فاضل نموند که متعلق خمس بشه. اما آمدیم در ماه رجب، در ماه رجب 30 دینار هم ربح برده. این 30 دینار ربح را باز خرج کرد، آخر سال 10 دینار برای او موند. اینجا میگیم ولو اینکه ربح اول وافی نشد به معونه او، من طول 6 ماه مقداری هم از جیب خورد و از سرمایه خورد، اما ربح دوم در ماه رجب حاصل شد، از این ربح دوم 20 دینار در این 6 ماه بیشتر خرج نکرد، ده دینار باقی موند. خب حالا که ده دینار باقی مونده، این ده دینار باقی را باید خمسش را بپردازه، برای اینکه ربح اول را به دست آورد، خورد و از بین رفت، از ربح اول چیزی فاضل معونه باقی نموند. از ربح دوم هم که 30 دینار نصیب شد، 20 دینارش خرج شد، فقط 10 دینار باقی موند. اینجا میگیم این 10 دینار باقی مونده باید خمسش را بپردازه. اما اگر حرف شهید دوم باشه، میگیم این بیچاره 10 دینار اول برد، 30 دینار هم بعد شد، شد 40 دینار، 40 دینار هم که خرج کرد، 20 دینار در 6 ماه اول خرج کرد، 20 دینار هم در 6 ماه دوم، کل ربحش هم 40 دینار بیشتر نبوده، پس دیگه خمسی بدهکار نیست. این یک ثمره عملی بین این دو نحوه سنجیدن. اگر هر ربحی را مستقلن بسنجیم، به مبنای شهید اول باید خمس 10 دینار باقی مونده را بپردازه، به مبنای شهید دوم لازم نیست بپردازه. ولی اگر بنا شد که اگه پس کرده مونده دیگه، سوال ما این بود که مونده، در اول رجب 30 دینار گیرش آمد، در طول این 6 ماه تا رسید به ذی‌الحجه آینده، از این 30 دینار 20ش رو خرج کرد، 10ش باقی موند. چرا شما از بس خارج میشید؟ خب اگر عملایشون در جای آمد، بله باید بده، اگر زیاد آمد. عرض کنم حضورتون که این یک ثمره، ثمره دوم هم ذکر کردن در مثال این که گفتن اگر فرض کردیم در ذی‌الحجه یه مرتبه این آقا 100 دینار نصیب شد، خب اگر به قول شهید ثانی بسنجیم و بگیم به این که چون مبدأ رب محرم قبل بوده، حالا هم که محرم بعد آمده، 100 دینار الان رب در دست اوست، باید خمس تمام این 100 دینار را بده. اما اگر گفتیم برای هر ربحی 1 سال جداگانه است، خب این بنده خدا 100 دینار در ما ذی‌الحجه نصیب شده، میتوانه این 100 دینار را تا ذی‌الحجه آینده صرف در معونه کنه. اگر در ذی‌الحجه آینده از این 100 دینار رب چیزی باقی مون، خمسش را بده و الا واجب نیست. پس 2 ثمره بزرگ هست. حالا ثمرات جزئی دیگرم در بین این 2 نحوه محاسبه زیاد دیده میشه هست. خب اگر یکی آفرین آفرین از یکی ضرر کنه و بعد اگر قرض کنه، ضمناً اینم بد نیست. اگر فرض کردیم در این مثالی که عرض شد که در ماه مثلا محرم 20 دینار نصیب شد، 10 دینار برد، خرج او 20 دینار بود و 10 دینار را قرض کرد، می توانه اداء قرضش را بلا اشکال از اون 30 دیناری که در ماه رجب نصیب شده به اتفاق همه میتونه اداء دین از او کنه. اما اگر فرض کردیم در این 20 دینار را از سرمایه خود 10 دینار ریب خورد، 10 دینار هم از سرمایه خورد و در ماه رجب 30 دینار ریب برد، اینجا میگن دیگه این ریب نمیتوانه معونه های قبل را جبران کنه. پس دقت کنید، مسئله اینه که از ارباح اگر کسی معونه اش را تأمین میکنه، تأمین معونه از ارباح موجب سقوط خمسه. اما اگر معونه را از سرمایه تأمین میکنه بعدن ربحی گیرش میاد، اون ربح را باید خمسش بده. این هم یکی از اشتباهاتی که زیاد من دیدم آقایان اشتباه میکنن و خیال میکنن که هر کسی مجموع را بسنجه و ها که با آخر سال اون وقت از کل حساب میکنن. نه، اگر کسی دقت کنیم، اگر کسی در اثناء سال از سرمایه بخوره، سرمایه که داره میخوره، بعد اواخر سال ربحی گیرش آمد، این میگیم ربح در سر سال مسلما باید خمسش را بده. نمیتونه بگی من آقا مقداری از سرمایه خوردم پس حالا این ربحی که بعد نصیب من بشه آمده جایگزین سرمایه‌ای که خوردم بشه. نه، معونه ای که از ارباح تأمین بشه او معافه، اما اگر معونه از اصل سرمایه خورده شد، این موجب نمیشه که ربح متأخر جبران کنه معونه ای که از اصل سرمایه صرف شده و از بین رفته. باز اینجا هم اشتباه نشه که زیاد متاسفانه دیدیم اشتباه میکنن. خب حالا پس بنابراین دو نظر شد. یک نظر این که هر ربحی را میتوانه حساب کنه و بعد که حساب کرد معونه را با همون رب بسنجه و در آخر سال برای هر ربحی سال مستقل منظور کنه. و یک راه دیگرش هم این بود که مجموع ارباح را حساب کنه و مبدع را اولین رب بسنجه، منتها را هم یک سال بعد از اول رب حساب کنه. در طول این 12 ماه اون چه از ارباح نصیب شده همه را جمع کنه و اون چه که در طول این سال معونه مصرف کرده او را هم بسنجه، معونه را از مجموع ارباح کم کنه. حالا اگر چیزی فاضل موند و زیاد موند خمس او را بپردازه. این اصل بحث سید در مسئله 56. خب جمعی میگویند که طبق روایاتی که هیه والله الافاده یومن و یومن، یا اون روایتی که فرمود ولو ان خیاتن یقوت صوب به 5 دوانق فلنا فیه دانق، این طبق این روایات هر فائده ای اون روزی که حاصل می شود همون روز متعلق خمسه. بنابراین پس مبدع حصول همون اولین روز حصول فائده، منتها ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین اجازه داده اند که شیعیانشون از این ارباح و فوائدی که تکسب کرده اند معونه خودشون را هم بردارند. بعدن اگر چیزی زیاد مون خمسش بدن. خب بنابراین عکس بسیاری از بزرگان ما از ادله قنمتوم و همچنین از روایات هی و الله الافاده یومن و یومن از اینا استفاده کردن که هر ربحی خودش مستقلن دارای ساله و از هر ربحی را باید حساب کرد با یک سال خودش، اگر چیزی آخر سال باقی موند از مبدأ ربح اول تا آخر چیزی باقی موند خمسش را بپردازه. این نظریه با ادله سازگاره، ولی یه مشکله بزرگش اینه که این واویلای ما برای هر ربحی اگر خواسته باشیم یک سال مستقلی منظور کنیم، این دیگه در مثل بازاری که هر روز ربح گیرش میاد، این خیلی کار مشکلیه. به قول بعضی هر جمعه لازم میاد. این کیه که حالا بیاد بتوانه هر روز ربح هر روزش را حساب کنه، بعد آخر سال ببینه که چیزی باقی مونده از اون ربح یا نمونده. حالا آقای خویی میگه جایزه، آقای خویی میگن که هر دو جایزه، اما بعضی از علما برمیاد که نخیر هر ربحی مستقله، که یکی از اشکالات هم همینه که شد هر ربح مستقلی را ما بیایم جمع بررسی کنیم و آخر سال موجب برای درگیری و هرج و مرج میشه، و به خصوص اونهایی که ارباح یومن و یومن مثل بازاری ها و کسبه دارن. در مقابل این نظریه عده‌ای گفتن خیر همون حرف دوم درسته، طبق صحیحه علی ابن مهذیار، که در صحیحه علی ابن مهذیار عرض کنم اینطور خوندیم که فرمود عرض کنم فاما القنائم والفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عامن، که این حدیثی که مفحصیه طویلی بود که همون باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث پنجم، اون صحیحه طولانی اینطور به ما فرمود که مورد خمس غنایم است علیهم فی کل عامن، در هر سال غنایم را بسنجیم و بعد از اینکه به ادله گفت الخمس و بعد المعونه غنایم یک سال فی کل عامن در مجموع عام فوائد و غنایم سنجیده بشه و بعد الخمس و بعد المعونه معونه خارج بشه، آخر سال غنایم اگر مون فاضل غنیمت را خمس بده. اینم به این روایت هم تمسک شده چون که استاد اشاره کرده، ولی میگه که این روایت اصلا یم این مطلب نیست، اشتباه تمسک به این حدیث، چرا که این حدیث را امام جواد علیه السلام پس از این که تقصید که یا بعد از این که بر اساس حکم حکومتی فرمود نصف سوس را امسال شیعیان ما بپردازن کافیه، بعد در مقابل نصف سوس که در مورد زراعت و زیعه بود، بعد فرمود اما قنائم و فواید هر سال واجبه. این مخواد در قبال زیعه که فرمود من امام جواد فقط نصف سوس را بر شیعانم الزام می کنم، در قبال اون زیعه و درآمد زیعه فرمود که غنایم و فواید هر سال واجبه. این نمانش این است که در آخر سال باید حساب کنند. این را در مقابل زیعه که فرمود من امسال که سال 220 هست نصف سوت را لازم کردم بر شیعانم، فرمود اما غنایم و فواید مثل ذهب و فضه که فرمود خمسش را باید بدن، غنایم و فواید را هم هر ساله بدن، نه اینکه مثل زیع نصف سوت بدن. این دخلی به این نداره که در آخر سال مجموع غنایم و فواید را حساب کنند. بنابراین حالا این دو نظریه هست و بعد گردیم به این که از روایات بالاخره کنام یکی از این دو دلیل استفاده میشه. والحمد لله علی اوله و آخره.